این روزها و در یکی از گرمترین تابستانهای ثبت شده در تاریخ، شهر پاریس میزبان مسابقات المپیک تابستانی هستش. مسابقاتی که هر 4 سال یک بار با هدف دور هم جمع کردن ورزشکاران، اینکه اگر از کشورهای مختلف دور هم قرار بگیرن، یک فضای صمیمی و دوستی رو حداقل در ظاهر نشون بدن، برگزار میشه. اگرچه که از اون دوران خیلی گذشته، الان دیگه شاید المپیک هم چندان اون جایگاه افسانه‌ای دوستی و دوره هم بودن نماینده های ملت ها رو نداره. شما تو همین دو سه روز احتمالا دیدید که از هر اتفاقی که در حاشیه این ورزش و مسابقات ورزشی افتاده، از وضعیت آماده سازی شهر تا مسابقات در واقع پیش از افتتاحیه تا مراسم افتتاحیه و وضعیت لباس گرفته تا رقابت ها، همه بهانه‌ای برای سری تنش‌های مضاعف شده. اما حداقل در از قرار بودش که این رویداد در یه دنیای ایدئال نمادی از توسعه دوستی و صلح باشه و حالا این روزها در پاریس در حال برگزاری هستش. اما نکته مهمی که در رابطه با مسابقات المپیک وجود داره، مسابقاتی که در اصل خودش قرار بودش که رقابت‌های چندان حرفه‌ای نباشه، رقابت‌هایی باشه بیشتر برای ورزشکارانی که با هدف معاشرت و دوستی به کنار هم میان، اما خیلی زود طبیعتاً این قضیه تغییر پیدا کردش و رقابتی ترین عرصه ورزش در دنیا ایجاد شده. تیم‌های مختلف سالها تلاش می‌کنن، افراد مختلف که بتونن در دوره‌ای که رکورد‌های مختلف به مرزهای خودش نزدیک میشه، در مقیاس‌هایی مثل صدم ثانیه این رکورد‌ها رو بهبود ببخشن. سال‌های سال عمرشون و زندگیشون رو می‌ذارن برای اینکه بتونن در این عرصه حضور داشته باشن و در این عرصه به موفقیت برسن. نکته مهم اینه که این روزها و در دورانی که ما زندگی میکنیم، شما اگر قصد رقابت در سطح بالای المپیک رو داشته باشید، اگر قصد داشته باشید در هر رشته ورزشی به جایی برسید که در فهرست برترین های اون رشته باشید، دیگه دورانی که در خونه تمرین بکنید یا در یک باشگاه ساده تمرین بکنید و امیدوار باشید که صرفا تکنیک های شما بتونه شما رو در این رقابت برنده کنه، به سر اومده. امروز تمام رشته های ورزشی، از جمله تمام رشته هایی که در المپیک در حضور دارند، مبتنی بر تکنولوژی و علم پیچیده‌ای هستند که در پشت اون قرار داره. از موارد ساده‌ای مثل نوع پوشش برای ورزش های مختلف بگیرید تا روندهای داوری و نظارت بر مسئله مثل دوپینگ و امثال اون. امروز به خصوص در المپیکی که برای اولین بار در دوران به اوج رسیدن مدل‌های زبانی یا اون چیزی که به نام هوش مصنوعی معروف شده داره برگزار میشه، چشم‌انداز تازه‌ای هم باز میشه به سمت آینده ورزش، این که در آینده با توجه به این رشد فناوری، به خصوص فناوری‌های محاسباتی و هوش مصنوعی، چه آینده‌ای در انتظار ورزش هستش. به چیست خوش اومدید. پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی داستانی از دنیای علم و فناوری و آینده رو برای شما روایت می‌کنه. امروز در چیستا به علم و ورزش و علم و المپیک می‌پردازیم. مسابقات ورزشی که این روزها برگزار میشه، فارغ از این که به راجبه چه رشته‌ای صحبت بکنیم، از دو میدانی بگیرید تا شنا، دوچرخه سواری، اسکیت که البته مربوط به المپیک زمستانی هستش، یا برای مثال مسابقات مثل والیبال، فوتبال یا ورزش‌های دیگر گروهی، همه در عرصه رقابت بالایی مثل المپیک زمانی که وارد میشن، هدفشون اینه که بتونن نمایش و بروز توانایی خودشون رو، هماهنگی فردی و تیمی خودشون در مواردی که مربوط به تیم ها هستش، به اوج برسونن، در عرصه حضور دارن که بهترین های این رشته که سالها تلاش کردن قراره که در اون رقابت کنن. بنابراین اونها باید بر سر هل دادن مرزهای فیزیکی بدن، همینطور مرزهای توانایی ذهنی، برای اینکه در شرایط مناسب قرار بگیرن و بتونن رکوردهای مختلف رو جابجا بکنن یا در برابر رقبای خودشون نتیجه بگیرن، دست پیدا کنن. طبیعیه که خیلی از ورزشکارا هر از چنگاهی بر مبنای موجهای مختلفی که میاد سراغ مسائل خاصی میرن. برای مثال شما تو المپیک‌های پیش شاهد بودین که هر از چنگاهی داستان برخی از شبه علم و روش‌های درمانی شبه علمی مثل بادکش گذاشتن رایج می‌شدش و یک دفعه اوج می‌گرفت. اما اینها در ظاهر هست. در اصل ماجرا، در دورانی که ما زندگی میکنیم و البته از این به بعد روز به روز شدیدتر و بیشتر علم دقیق و فناوری در حال ایفای نقش هست تا بتونه این رکوردها رو شکل بده. شاید اگر ما این بخش رو حذف بکنیم هیچ وقت دیگه شاهد یک رکورد شکنی یا یک نوآوری در ورزش ها چه در بخش فردی چه در بخش گروهی نخواهیم بود. رشته های مختلف علمی کنار هم قرار می گیرن و اون چیزی رو می سازن که مجموعه میان رشته‌ای علوم و فناوری ورزش رو تشکیل میده. بخشی از این ماجرا به بدن برمیگرده، به فیزیک بدن برمیگرده، به شناخت فیزیولوژیک بدن برمیگرده و اینکه با کمک داده های جدید، با کمک روش های مختلف ما بتونیم بدن ورزشکار رو به بهینه‌ترین شرایط لازم برای اون ورزش برسونیم. یادمون باشه که الان تو دوره‌ای که ما زندگی می‌کنیم مسابقات ورزشی برخلاف شعاری که میدن در مقیاس حرفه‌ای قصدشون سلامتی نیستش، قصدشون نمیدونم رسیدن به یک بدن سالم و فلان نیستش. این مربوط به گذشته بود یا ورزش‌های غیر حرفه‌ای. زمانی که وارد ورزش حرفه‌ای رقابتی میشین هدف شما رسوندن بدن، ذهن و همکاری گروهی و تیمی به حد اکثر توان ممکن هست که بتونه نتیجه رو بگیره. به همین دلیل شما برای هر ورزشی میتونید با بررسی ساختار عضلانی، میزان انرژی که لازم دارید، میزان کالری که باید به دست بیارید، بسوزونید، شروع به برنامه ریزی برای بدن کنید. این بخش مهمی از پزشکی ورزشی هستش که سعی میکنه الگوی مناسبی برای بدن ورزشکار رشته خاص رو بسازه. شما در یک ورزش ممکنه که نیازمند توانایی عضلانی بالا باشید، در ورزش دیگه نیازمند این باشید که پایداری خودتون رو در طول زمان طولانی که اون رقابت داره ادامه حفظ بکنید و بقیه داستان. اما این همه ماجرا نیستش. فراتر از بخش پرورش بدن که برخلاف قدیم دیگه بر مبنای تجربه نیست، بر مبنای مدل‌های علمی هست و به شدت شخصی سازی شده و بر مبنای فیزیک هر ورزشکاری باید طراحی بشه، ما زمانی سراغ فناوری‌های نوین در ورزش رفتیم. تک تک پوشش‌هایی که ورزشکاران حرفه‌ای به تن می‌کنن اگر بخوان از اصول حرفه‌ای استفاده بکنن متناسب با الگوی فیزیکی مورد نیاز اون ورزش است. برای مثال شما نمونه بارزی که خیلی ازش شنیدید احتمالاً گاه‌گداری لباس‌های شنا هست که شرکت‌های مختلفی که در پشت تولید این قرار دارن سعی می‌کنن با کاستن از استکاک‌ها، با کاستن از در واقع نیروی منفی که علیه شناگر بازی می‌کنه به اون کمک کنن که به سرعت بیشتری برسه یا بتونه رکورد رو جابجا کنه. در زمینه ورزش‌های مثل دو میدانی به همین ترتیبه. کفشی که ورزشکاران باید به پا بکنن، کفشیه که به اونها اجازه میده تقسیم نیرو رو به گونه‌ای انجام بده که بیشترین خروجی رو برای اون ورزشکار داشته باشه. مجموعه ای از این فناوری ها در حال کار هستن، اما نکته مهمی که وجود داره و این که در عصر ما با توجه به افزایش روندهای هوش مصنوعی ما این رو میتونیم چشم اندازش رو در آینده ببینیم این هستش که با کمک فناوری هایی که اصطلاحاً ثبت حرکات بدن یا کپچر موشن معروف هستن، پیش از اینکه ورزشکاری وارد رقابت بشه در محیط آزمایشگاهی در واقع حرکات اون میتونه ضبط بشه، میتونه در واقع در روندی که احتیاج داره، برای مثال یک پرنده، کسی که میخواد پرش ارتفاع انجام بده، پرش با نیزه انجام بده، با پوشیدن این لباسهای موشن کپچر و فناوری‌های مربوط به اون تک تک در واقع عضلات اون، تک تک مفاصل اون، تک تک نیرویی که به بخش‌های مختلف بدن وارد میشه در طول پرتاب محاسبه و ضبط میشه. حالا با کمک الگوهای هوش مصنوعی ما میتونیم بهترین سیستم توزیع مثلا برای مثال نیرو یا عضلاتی که بیشترین درگیری رو دارن شناسایی کنیم و بنابراین با تقویت اون که به شکل شخصی سازی شده برای اون بدن مشخص هستش نتیجه رو بهتر بکنیم. بخش دیگه ای از فناوری‌هایی که در حوزه ورزش حرفه‌ای وجود داره به ابزارها برمیگرده. ابزارهایی که نمونه خیلی ساده‌اش ثبت کننده های شرایط بدن هست. نمونه ساده‌ترش رو شما در این ابزارهای پوشیدنی مثل ساعت‌های هوشمند می‌بینید که البته اینا ساختار عمومی دارن، در مورد ورزشکاران متفاوت هستش. و بعد از اون در حوزه مثل لباس‌های هوشمند، همینطور روش‌هایی که در استادیوم‌ها به کار میره. در دوره‌ای ما داریم صحبت می‌کنیم که دعوا برای گرفتن مدال طلا به هر حد برای مثلا در رشته‌های سرعتی مثل مسابقات دو در حد چند صدم ثانیه هستش. تو این سیستم شما دیگه با یک کرونومتر دستی نمیتونید اندازه‌گیری زمان انجام بدید. بخشی از این سیستم و اینترنت اشیا ترکیب میشه با استادیوم‌ها برای اینکه بتونه همزمان اندازه‌گیری دقیق رو انجام بده، زمان‌سنجی دقیق رو انجام بده. ابزارهایی که درون وسایل مربوط به یک ورزش مثل توپ فوتبال، مثل توپ بسکتبال قرار داده میشه، کمک میکنه که رقابت‌های منصفانه تری با خطای کمتری از سوی داوران شکل بگیره. اما این دوباره همه داستان نیست. زمانی که اینقدر رقابت برای رسیدن به یک مدال شدید میشه، وقتی که بودجه‌های کلونی رو کشورها و تیم‌های مختلف صرف میکنن که بتونن یک مدال رو به دست بیارن، اون موقع است که فشار اونقدر زیاده که گاه‌گداری تقلب به روش اصلی بدل میشه. و البته زمانی که داریم میگیم بودجه های زیادی خرج میشه، شما به این اعداد رسمی که برای مثال گفته میشه که مثلا بودجه کاروان فلان کشور در فلان رویداد مثلا المپیک چقدر بوده توجه نکنید. این بودجه فوق العاده بزرگتری هستش، شامل توسعه زیرساخت، انتخاب بازیگرها، زیر نظر گرفتن اونها از دوره نوجوانی، مدارس مختلف و و و همه چیز هستش. برای مثال تخمینی که بر مبنای داده های المپیک سال 2012 مطرح شده بود، بریتانیا به ازای هر مدال طلایی که دریافت کرده بود چیزی حدود نزدیک به 6 میلیون دلار کانادا هزینه کرده بود در بازه طولانی مدت. به عبارتی نتیجه سرمایه گذاریش رو اگر تقسیم میکردیم بر مدال های طلایی گرفته شده، حدود 6 میلیون دلار به ازای هر مدال طلا بود. ایالات متحده که داده هاش یه مقدار در دسترس هستش، تخمین زده میشه که بر مبنای داده های هم کمیته المپیک هم کمیته پارا المپیک، بخش خصوصی که کمک میکنه، بخش علمی که کمک میکنه و و و و چیزهای دیگه، بین 20 میلیون تا 40 میلیون دلار بابت هر مدال طلایی که میگیره سرمایه گذاری شده. بنابراین عدد بزرگی است که داریم راجع بهش صحبت میکنیم. و وقتی که این عدد بزرگ باشه، میل به رسوندن این سرمایه گذاری به نتیجه یکی از خواسته ها و روندهای اصلی هر تجارت و کسب و کاری از جمله المپیک هستش. بنابراین اگر یه وقتی که نتونستیم با در واقع افراد و تیم‌های علمی اونها رقابت بکنیم، اون موقع مجبوریم که دست به بخش دیگه‌ای بزنیم و اون دوپینگ هست. دوپینگ یا استفاده از موادی که بخشی از کارایی بدن رو توسعه میده، به سرعت در حال تغییره. شما داستان المپیک در واقع روسیه رو به خاطر دارید که چطور بخش بزرگی از شرکت کننده ها به خصوص تیم میزبان دوپینگ می‌کردن. حالا این دوپینگ روز به روز مفهومش داره عوض میشه. آیا برای مثال خوردن یک قهوه در صبح دوپینگ حساب میشه؟ احتمالاً نه، به خاطر اینکه امر رایجیه. اما شما میتونید که از تزریق مواد مختلف برای افزایش کارایی بدنتون در اون بخش خاصی که در رقابت نیاز دارید استفاده بکنید. و البته روز به روز این قضیه پیچیده تر میشه. یک بخشی که در کنار پزشکی ورزش ایجاد شده و وجود داره، حالا گاه‌گداری به شکل بازار سیاه دیده میشه، گروه هایی هستن که سعی میکنن روش های شناسایی دوپینگ رو دور بزنن که ورزشکارشون بتونه در واقع با این تقلب یا دوپینگ رقابت بکنه. اما مرحله بعدی جذابتر از نظر علمی و خب پیچیده تر از نظر روابط تقلب و ورزش هست و اون اینه که ما وقتی که میرسیم به جایی که چنین سرمایه گذاری انجام میشه با استفاده از پیشرفتهایی که الان در حوزه ژن‌تراپی انجام شده و به خصوص دستاوردهایی که کریسپر امیدش رو ایجاد کرده، برای مثال شاهد دوپینگ های کریسپری میتونیم باشیم، اینکه یک دستکاری ژنتیکی ساده رو انجام بدیم برای اینکه بخشی از عملکرد و رفتار بدن رو در حوزه مشخصی تقویت کنه، حجم عضله رو بیشتر کنه، حجم نفس گرفتن رو و سوخت و ساز بدن رو بهتر و بیشتر بکنه. خب این شرایطیه که ما باهاش مواجهیم. اگر که ورزشکاران و اونهایی که متقلب هستن میخوان دوپینگ ژنتیکی بکنن، پس ما نیاز به روش‌هایی داریم که بتونه این دوپینگ رو شناسایی بکنه. اینکه چطور میتونیم دوپینگ ناشی از کریسپر رو شناسایی بکنیم و در زمان کوتاه شناسایی بکنیم. و سوال بعدی این که چطور ما میتونیم در چنین جهانی اساسا صحبت از رقابت برابر و یکسان بکنیم، اگر که یک کشوری برای مثال برای رشته دوی خودش ساختار علمی داره، موشن کپچر کرده، تک تک حرکت مفاصل و عضلات و بقیه چیزها رو در آورده و بر مبنای اون لباسی رو طراحی کرده که ورزشکارش برای مثال بتونه حجم گردش خونش رو، رسوندن اکسیژن به عضلاتش رو و بقیه چیزها رو کنترل بکنه، آیا این تقلب حساب میشه یا فقط تقلب اونجایی حساب میشه که من این رو به طور مستقیم وارد بدن کنم به شکل نوعی دارو یا دستکاری ژنتیکی و بقیه ماجراها؟ بنابراین نه تنها این رشد فناوری باعث میشه که روش‌های مختلف و جدیدی برای این نوع تقلب‌ها به وجود بیاد که باید روش‌های شناسایی اون رو پیش برد، و در این حال مفهوم بزرگتری رو در کانسپت اساساً و مفهوم تقلب ایجاد میکنه که کدوم بخش ما حاضرین به عنوان دوپینگ در نظر بگیریم. اما فراتر از تمام اینها، نگاهی به وضعیت کنونی علم و تکنولوژی تو ورزش میتونه یه چشم‌اندازی رو از آینده اون به ما بده. با شروع عصر فضا در دهه 1960 میلادی، خیلی از کسانی که به آینده نگاه می‌کردند، خیلی از کسانی که امیدوار بودند روند رشد فناوری و علم فارغ از سیاست زدگی‌ها به شکل ثابتی رشد بکنه، پیش بینی می‌کردند که نخستین المپیک قرن 21 میلادی احتمالاً روی شهرک‌های ماه برگزار میشه. خب طبیعتاً چیزی که اونها در نظر نگرفته بودن این بودش که بخش بزرگی از تحقیقاتی که مربوط به حوزه فضایی بود به خاطر جنگ سرد به وجود اومده بود، بعد از اون این بودجه به جاهای دیگه سرریز شدش و هیچ نقشه‌ای رو هم در واقع سازمان‌های بزرگ و کشورهای دیگه برای اینکه این مسیر رو برن نداشتن، و بنابراین چنین اتفاقی هنوز برای ما یه مقداری شاید دور از ذهن باشه، اگرچه در روی کاغذ خیلی ایده جذابی هست که ما راجع به المپیک برای مثال در مریخ صحبت بکنیم یا در مورد المپیکی که احتمالاً روی ماه برگزار میشه و ببینیم که رکورد ها رو باید چگونه متناسب با گرانش و شرایط اونها تغییر داده شد. اما ما قبل از اینکه به ماه بریم، احتمالاً در دوران دیجیتال یا حداقل هایبرید های دیجیتال انسان المپیک رو برگزار خواهیم کرد. اصلا منظورم ربات های عجیب غریب نیست که مثلا تو بدن ما وارد بشن، که البته ممکنه وارد بشن. برای مثال ما گونه ای از میکرو ربات ها رو داشته باشیم که وارد بدن بشن، بتونن که تعادل ساختار باکتریایی دستگاه گوارش رو متناسب با نیازهای سوخت و ساز ما تغییر بدن و چیزهای دیگه. اما با این بخش کاری نداریم. بخشی که منظور من از این دوگانه و هایبرید هستش، زمانیه که ما تمرین‌های خودمون، ساخت باشگاه‌های ورزشی و ورزشگاه‌های خودمون، ابزارهای ورزشی، روش‌های درمانی رو حالا میایم با کمک مجموعه انبوهی از داده و تحلیل داده، امکان سوار کردن الگوریتم‌هایی مثل الگوریتم‌های زبانی مولد روی اونها به وجود میاد. به عبارتی بخشی از مدل‌های هوش مصنوعی رو ما میتونیم روی داده‌هایی که روز به روز داره بیشتر میشه، یادمون باشه که داستان فقط مربوط به ویژگی‌های یک فرد ورزشکار نیست، توی فضای عمومی شما با کمک ابزارهای مختلفی که وجود داره میتونید از روی تماشای فیلم مسابقات ورزشی داده های رقبای خودتون رو به دست بیارین، در این الگو شبیه سازی بکنید، رفتار تیمی مثلا مثلا یک تیم فوتبال یا بسکتبال رو پیش بینی پذیر بکنید. بدین ترتیب آنچه که در آینده نقش اصلی رو بازی میکنه برای موفقیت یک فرد یا یک تیم در ورزش، ترکیبی از اون رشد توانایی های فردی، استفاده از روش های پزشکی و علمی مختلف برای بهینه کردن نتیجه فرد، در کنار مدل های مختلفی که با کمک انبوهی داده شروع به در واقع تولید الگوی بهینه میکنه. منظور من از هایبرید یا دوگانه یا پیوند خورده چنین چیزی هست، چیزی بین تمرین ها و روش های مختلفی که روی فیزیک فرد و رفتار اجتماعی ورزشکارا کار میکنه، در کنارش الگوهایی که به شکل همزمان و زنده حتی میتونه رفتار تیم رقیب رو برای مثال پیش بینی بکنه یا مشخص بکنه که شما نیازمنده این هستید که در چه بخشی وقت بیشتری یا انرژی بیشتری بذارید که به نتیجه بهتر برسید. بنابراین شاید گفتن این که ورزش ورزشه و ربطی به روش‌های علمی و فناوری نداره و یا چیزی هستش که به دور از فضای فناوری روز رو توسعه پیدا می‌کنه، حداقل در مورد ورزش حرفه‌ای این ویژگی وجود نداره. این آنچه که امروز ورزش حرفه‌ای صنعتی رقابتی هستش، اگر مبتنی بر فناوری نباشه، اگر مبتنی بر علوم بنیادی نباشه، قطعا به نتیجه نمیرسه. گاه‌گداری شاید استثنایی اتفاق بیفته، اما این روندیه که اگر کشوری بخواد یا تیمی بخواد که آینده موفقی داشته باشه، چاره جز این نداره که روی سرمایه گذاری بکنه. و البته همینجا تو پرانتز دوباره بگم که فقط منظور ما اون بخشی نیستش که برای مثلا به دوپینگ برمیگرده، به تقلب برمیگرده. همین روزها تیم فوتبال زنان کانادا که مدافع عنوان قهرمانی هم هست در المپیک شرکت کرده، سرمربی تیمش محروم شد و برگردونده شد به کانادا، در واقع اخراج شد به واسطه اینکه تیمش با کمک درون‌ها یا پهپادها داشتن از تمرین های تیم مقابل فیلم برداری میکردن. این نوع سوء استفاده ها هست، اما چیزی که ما داریم صحبت میکنیم فراتر از اون هست. پیوند تکنولوژی با ورزش تبدیل به محصول جدیدی شده که ما اگرچه سالهاست که داریم در حوزه های مختلف میبینیم، در دهه های آینده شاید اصلا تصویر ما از ورزش رو متمایز بکنه. به همین دلیل اگر شما ورزشکارانی رو میبینید که رکوردهای عجیب و غریبی یا نمایش‌های عجیب و غریبی رو از خودشون بروز میدن، مراقب باشید یه موقع به خودتون نگیرید. اونها افراد حرفه‌ای هستن. بله، داستان‌های جذاب ورزشکاران خیلی میتونه الهام بخش باشه، اما مراقب باشید که ما رو دچار افسردگی نکنه. پشت هر مدال طلایی که گرفته میشه میلیون‌ها دلار هزینه است. انبوهی از دانشمندان و مهندسان کمک کردن که اون شخص به اونجا برسه. بنابراین با خیال راحت ببینید، لذت ببرید و روش موفقیت رو که ترکیب علم، فناوری و مدل‌های جدیدی که در اختیار ما وجود داره برای رسیدن بهینه به هدف رو ازشون یاد بگیریم و انجام بدیم. ممنون از اینکه شنونده چیستا بودید. من پوریا ناظمی، میزبان شما در این پادکست از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا هستم که هر دوشنبه سعی می‌کنه داستانی در حوزه علم و فناوری و آینده‌نگری رو برای شما تعریف کنه. مطابق معمول چیستا، همراه هر اپیزود فهرستی برای مطالعه بیشتر در وبسایت قرار می‌گیره و شما می‌تونید که اگر علاقه من بودید منابع بیشتری رو اونجا پیدا بکنین. با ما تماس بگیرید، نظرتون رو بگید و اگر این پادکست رو دوست دارید، ضمن اشتراکش در پلتفرم‌های مختلف، اون رو به دوستانتون هم توصیه بکنید. تا هفته دیگه مراقب خودتون باشید.